روابط ایران و اسرائیل در دوره محمد رضا شاه را باید در دو سطح تحلیل داخلی و بین المللی بررسی کرد. نظام پهلوی از طریق کودتای نظامی با حمایت و احتمالاً دخالت مستقیم مشاوران نظامی آمریکایی تثبیت شده بود و بنابراین وابستگی استراتژیک به ایالات متحده داشت. دینی که محمد رضا شاه در قبال آمریکا داشت، حمایت از منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و به ویژه آسیای میانه و قفقاز بود که حوزه نفوذ رقیب بزرگ آمریکا یعنی اتحاد شوروی بود. به عبارت دیگر، آمریکایی‌ها در یک موفقیت بزرگ توانسته بودند همسایه جنوبی اتحاد شوروی را که بزرگترین کشور خاورمیانه هم بود، تحت نفوذ درآورند. در دوره محمد رضا شاه و پس از کودتای 28 مرداد 1332، آمریکا جانشین استعمار پیر انگلیس در ایران شد. به تدریج آشکار شد که طراحان استراتژی ایالات متحده ایران و اسرائیل را به عنوان قدرت منطقه‌ای متحد آمریکا در نظر گرفتند. هانتینگتون درباره این موضوع میگوید که بر مبنای طرح آمریکا، قدرت‌های غالب منطقه‌ای با هیولاهای محلی شروع به ایجاد شدن کردند. برزیل در آمریکای جنوبی، آفریقای جنوبی در جنوب آفریقا، اسرائیل در خاورمیانه، ایران در خلیج فارس، هند در شبه قاره و ویتنام شمالی در هندوچین. همکاری میان رژیم پهلوی و اسرائیل پس از اینکه ایران اسرائیل را به رسمیت شناخت و عمدتاً از سال 1333 یعنی دوران پس از مصدق آغاز شد. این تعاملات که در ابتدا در قالب همکاری‌های محدود اقتصادی آغاز شده بود، به همکاری‌های گسترده نظامی امنیتی و تأمین نفت اسرائیل به ویژه در دوره‌های بحرانی رژیم صهیونیستی همچون دوران جنگ با اعراب و تحریم نفتی غرب توسط اعراب منتهی شد. اتحاد استراتژیک شاه و رژیم صهیونیستی از نیمه دوم دهه 30 تا دهه 50 شمسی بود که ایران و اسرائیل به عنوان بازوهای منطقه‌ای آمریکا مطرح شدند.
There had been reports that Israeli Foreign Minister Moshe Dayan had come.
گزارش‌هایی وجود دارد که موشه دایان وزیر خارجه اسرائیل اینجا آمده است تا با شما گفتگو کند. آیا می توانید درباره این گزارش توضیح دهید؟
Well, there are many reports circulating.
گزارش‌های زیادی است که این روزها منتشر می‌شود. اگر ما بخواهیم درباره این گزارش‌ها توضیح بدهیم، خودمان بیانیه صادر می‌کنیم.
می توانید بگویید هیچ برنامه‌ای وجود دارد که موشه دایان برای گفتگو نزد شما بیاید؟
Not now.
الان نه.
در عرصه بین المللی برجسته ترین همکاری ایران و اسرائیل در قضایای مربوط به فلسطین به ویژه جنگ های عرب و اسرائیل و تأمین نفت اسرائیل از سوی شاه بود. همکاری ساواک و موساد، دخالت نظامی و اطلاعاتی ایران و اسرائیل در مسائل منطقه‌ای به طور آشکار و نهان و خرید تسلیحات از اسرائیل نمونه هایی از همکاری های دو رژیم بود. روابط این دو نظام بیشتر در دو چارچوب اقتصادی استراتژیک، نفت و نظامی امنیتی بوده است.
سپهبد عبدالله آذربرزی، معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی در دوره پهلوی.
هواپیما اسرائیلی می آمد، در تهران می نشست برای ملاقات فلان اینا. اونم من اطلاع داشتم، اونم نصیری رو هم که با مهمون داریم بشه مهمون داریم. این هواپیما با کالساین نیرو هوایی شب می آمد، مثلا برج صدا می کرد بگو با هواپیما نیرو هوایی فلان هم شروع کن مال ما رو بگفت. بعد هم کلشون یه موقع که می شست مثلا یه رمپی بود که از باند خارج می شدن می گشتن به چپ می آمد تو رمپ ایرفورس بدون اینکه برن تو ترمینال و تایرشون رو ببینه کسی، تو تاریکی میبنن تو بانده تو اونجا میشستن.
ممنونم از اطلاعات خوبتون. اجازه بدید منم نکاتی رو اضافه کنم. بچه ها، روابط ایران و اسرائیل بر پایه دو اصل امنیت برای اسرائیل و ایران و نفت برای اسرائیل، آمریکا و اروپا شکل گرفته بود. به عبارت دیگه در کنار عوامل داخلی، ابرقدرت‌های جهانی هم در تحکیم این نوع روابط مؤثر بودند. در ابتدای تشکیل دولت رژیم صهیونیستی، ایران از اولین کشورهایی بود که بعد از ترکیه اسرائیل رو در سال 1328 به رسمیت شناخت و کنسولگری ایران در بیت المقدس تشکیل شد. جلال آل احمد هم تو سفرنامش به اسرائیل می نویسه که ایران از معدود کشورهای مسلمانی بود که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرد و طبیعی هم هست که باعث خرسندی خاطر حکومت اسرائیل شد. برای اسرائیل که در یک منطقه مسلمان نشین از جهان به کلی تک افتاده بود، چه چیزی طبیعی تر از این که دست تنها کشور منطقه رو که به سمتش دراز شده بود با شادی بسیار بفشاره. اما پشت این ظاهر طبیعی و در متن روابط پیچیده سیاست خارجی، این دوستی به ظاهر بی‌شائبه پر از رمز و راز بود.
بله استاد، متشکرم.
حالا سوال اینجاست که فرض و نشیب رابطه ایران و اسرائیل در دوره پهلوی چگونه بوده است؟ از دوستمون میخوام که ما رو یاری کنه در یافتن جواب این سوال. بفرمایید.
بله استاد، بندم به یاری ایشون شتافتم و یک سری اطلاعاتی رو در رابطه به دولت آقای مصدق جمع‌آوری کردم. با اجازتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
استاد، در دوره مصدق روابط ایران و اسرائیل قطع شد و سفارت ایران در بیت المقدس تعطیل. روز 16 تیر 1330 دولت محمد مصدق به خواست افکار عمومی مردم مسلمان ایران و جهان اسلام پاسخ مثبت داد و اقدام رژیم شاه در به رسمیت شناختن اسرائیل رو لغو و کنسولگری ایران در اسرائیل رو تعطیل کرد.
کودتای جمال عبدالناصر در مصر در 1952 یکی از عوامل بین المللی بود که اشتیاق ایران و اسرائیل و ترکیه را برای ائتلاف با یکدیگر می افزود.
در این زمان سفارت‌های آمریکا و اسرائیل درباره مسائل منطقه‌ای هماهنگ عمل می کردند. ارتباط سفارت آمریکا و اسرائیل و همسویی سیاست‌های آنها در اسناد لانه جاسوسی سفارت آمریکا به وضوح و به کرات به چشم می‌خورد. این اسناد حاکی از مبادله اطلاعات میان آمریکا و اسرائیل درباره ایران و کشورهای عربی بوده و همسویی این دو کشور را در سیاست‌هایشان نشان می‌دهد. همچنین بر اساس این اسناد برای بحث درباره محورهای ذکر شده میان رئیس هیئت اعزامی اسرائیل به ایران و سفیر سیاسی آمریکا در ایران ملاقات صورت می گرفت.
این سفر واقعا محرمانه به اسرائیل کردیم، به این معنی که هواپیمای نظامی تو با هواپیمای رسمی نمیتونستیم فرنشین بدیم.
دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد پهلوی و رئیس اداره کل خارجی ساواک.
با این هواپیمای نظامی رفتیم به آبادان و از اونجا از اون مسیر خط لوله نفت عربستان سعودی به مدیترانه که به نام تفنای معروفه، تا از روی خط تقریبا رد میشیم شبانه. تا رسیدیم روی اورشلیم و یک مرتبه دیدیم چقدر اون زیر چراغ هست و الکتریسه قبل از اون تو این طرف های اردن و خبر اینا، و حالا در نیمه شب اونجا پیاده شدیم در اسرائیل و اونها هم فوری برداشتن ما که اومدیم پایین. آرم هواپیما اینا رو همه رو پوشوندن با کاخ تکی دیده نشه و ما رو بردن به یک خونه ای که مال یکی از اشخاص ثروتمند اسرائیل بوده، با اونا خونه رو خالی کرده بودن، در اختیار ما گذاشته بودن که کسی ندونه ما کجا هستیم.
موسیقی
بچه ها ممنونم از این انرژی که گذاشتین، عالیه.
خواهش میکنم استاد.
فقط تو کتاب یادداشت‌های علم بارها به رابطه ایران و اسرائیل اشاره شده، نمیخواید به موردی اشاره کنی؟
چرا استاد، اتفاقا یه موردی هست که با کمال میل براتون میگم. از دولت علم به بعد مداخله شاه در سیاست خارجی روزافزون شد و نخست وزیر و وزیر خارجه نقشی در این زمینه واقعا نداشتن و فقط تابع فرمان شخص شاه بودند. الان در یادداشت پنجم دی ماه 1349 می نویسه در جریان سفر وزیر خارجه اسرائیل در اواخر آذر 1349 وزارت خارجه تا روز ورود وی از این جریان اطلاع نداشت. وزیر پیش از ورود به تهران پیغام داده بود که مرا ببیند، اما من می دانستم که اعلی حضرت خوششان نمی آید، چون بعضی کارها را میل دارند خودشان به عهده بگیرند. به وزیر خارجهشان وقت ندادم و تصمیم گرفتم به مشهد بروم. وقتی جریان را به شاه گفتم خیلی خوشحال شدند و زمانی که برگشتم تمام مذاکرات را خودشان به من فرمودند.
خب ممنونم، چقدر خوبه که شما دو نفر با این دقت رو تحقیقتون متمرکز میشید و ما رو هم به ذوق میارید.
قربون شما استاد، وظیفه‌ست.
ممنون از شما، بی صبرانه منتظر جلسه بعد هستم.
تلگراف های مرموزی در تاریخ زده شدند که مسیر ملت ها را تغییر دادند. چالش مطالعه تاریخ در تلگراف خانه. تلگراف خانه.
شب بخیر میگم به همه شما همراهان خوب شبکه جوان و آرزو میکنم هر کجا که هستید تنتون سالم و لبتون خندون باشه. دعوت میکنم که در این فرصت به عنوان آخرین برنامه این بخش شنونده ی گردونه باشید.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه سوم بهمن ماه همراه شما هستیم.
لطفاً با برنامه امشب ما را همراهی بفرمایید.
سوژه روز،
برقراری ثبات در بازار ارز یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین اقتصادی کشور.
بله آقای مهدی قلی، به همین بهونه آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی کشورمون دیشب در رسانه ملی حضور پیدا کرده و گفته که روی بازار ارز کنترل کامل داریم.
همینطور آقای همتی گفتن ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش نسبی در بازارهای پول و ارز مهمترین دستاورد 6 ماه گذشته است و امیدواریم با برنامه‌هایی که داریم اون رو توسعه هم بدیم.
آقای همتی همچنین گریزی هم به اقتصاد غیر نفتی زده و گفته شرایط کنونی موجب شده بر روی اقتصاد مقاومتی بیشتر کار کنیم و تکیه خودمون رو به درآمدهای نفتی کم کنیم و در ازاش درآمدهای غیر نفتی رو افزایش بدیم. آقای همتی همچنین اضافه میکنه که به تدریج برنامه‌های خودمون رو قرار اجرا کنیم و روند تکیه بر امکانات و ظرفیت‌های داخلی رو افزایش میدیم.
اما یکی دیگه از مباحثی که آقای همتی به اون اشاره کرده بحث سود بانکی بوده. رئیس کل بانک مرکزی کشورمون گفته اقدامات مهمی در بخش پولی انجام قراره بدیم که یکی از اقدامات بانک مرکزی تبدیل سود روز شمار به ماه شمار.
بله، خبری که چند روز پیش هم منتشر شده.
همینطوره. اما در خصوص موضوعاتی که مطرح شد دکتر مسلم خانی روی خط ارتباطی برنامه هستن، با ایشون گفتگو خواهم کرد. آقای مسلم خانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام آقای مهدی،
سلام علیکم و رحمت الله، خدا قوت، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خوش آمدید آقای دکتر مصطفی خانی. آقای دکتر همدی، رئیس کل محترم بانک مرکزی کشورمون، به بحث اقتصاد غیر نفتی اشاره کرده. بفهمید که بانک مرکزی چطور میتونه کمک بکنه به تحقق اقتصاد غیر نفتی که یک آرزوی دیرینه است در کشور ما.
به نظر میرسه که بانک مرکزی خوشبختانه سیاست‌های فعال و تا حدودی مداخله گرانه آگاهانه ای رو برای مدیریت و کنترل بازار هم در حوزه ارز، هم در حوزه سکه و هم در سایر حوزه‌ها اتخاذ کرده. یکی از این اتفاقات خوب بحث کنترل میزان ورودی ها و خروجی های مالی در مبادلات برون مرزی هست که تأثیر خیلی خوبی روی کنترل بازار ارز داشته. یکی دیگه از این اقدامات موضوع سامانه نیما هست که صادرکنندگان گرامی بعد از اینکه صادرات رو انجام دادن، ارز ناشی از صادرات رو در این سامانه اعلام بکنن که به نوعی ورودی ارزی کشور افزایش پیدا بکنه و مجدداً این ارز به حوزه تجارت کشور برای بحث واردات برگرده. یکی دیگر از این اتفاقات خوب که خوشبختانه روی داده، بحث مدیریت نظام پولی کشور از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هست. به نظر میرسه رسالت اصلی بانک مرکزی نه فقط در ایران، در همه جای دنیا تلاش برای ایجاد ثبات در بازارهای پولی و مالی هست، و از همه مهمتر تلاش برای صیانت از ناموس اقتصادی کشور که همون پول ملی است. مجموعی اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر بعد از تشکیل اون جلسات ستاد هماهنگی سه‌قوه روی داده و نقش‌آفرینی جدیدی که بانک مرکزی خوشبختانه به خوبی از پس اون در اومده، این نوید رو میده که ما انشاءالله در ماه‌های پایانی سال با آرامش بیشتری و با ثبات بیشتری در حوزه‌های گوناگون مواجه باشیم و انشالله سال آینده رو با دورنمای بهتری شروع بکنیم
انشالله. آقای دکتر مصطفی خانی، فرصتمون خیلی محدوده، من یه سوال دارم. یکی دیگه از بحثایی که آقای همتی به اون اشاره کردن و این روزها هم خبرش میشنم، این بحث تبدیل سود روز شمار به ماه شمار هست که در بانک‌ها داره اتفاق میفته. مزایا و معایب این طرح در چیه؟ اینو خواهش می‌کنم مختصرا توضیح بفرمایید که شنونده‌های ما بیشتر در جریان قرار بگیرن.
معمولا در همه جای دنیا الگوی محاسبه سود، البته در کشورهایی که به مانده اعتبار سود میدن که تعدادشون خیلی زیاد نیست، در یه بازه زمانی مشخص هست. حالا این بازه زمانی ممکنه یک ماهه، سه ماهه یا سالانه باشه. الگوی روز شمار متداول نیست در دنیای بانکی و در حوزه اقتصاد بانکی در دنیا. منتها در یک برهه بانک‌ها برای رقابت در دریافت سپرده‌های مردم و نقدینگی سرگردان این فرمول رو پایه‌گذاری کرده بودند که در مقام عمل هم اون فرمول روز شمار در حقیقت سود ماه شمار بهش پرداخت می‌شد. من فکر می‌کنم این سیاستی که الان در پیش گرفته شده سیاست بخردانه تری هست.
خب چه لطفی داره الان، چه فرقی در شرط مردم ایجاد میکنه؟
در به زبان ساده تفاوتی در میزان سود دریافتی به وجود نمیاد، منتها به این شیوه شما میتوانید نگهداری پولها در نظام بانکی رو بیشتر بکنید و به نوعی مدیریت نقدینگی رو در اختیار داشته باشید. در مدل روز شما، شما اگر 100 واحد پول در یک بانک داشتید، به تعداد روزهایی که این پول در اون بانک میموند شما سودتون رو دریافت میکردید و هر دسته که میتونستید پول رو خارج بکنید. اما در سیستم ماه شما قاعدتا این سود بر اساس ماه‌هایی است که پول در نظام بانکی هست و این موجب خواهد شد که تقویت نظام بانکی از حیث مدیریت نقدینگی سرگردان اتفاق بیفته. من باورم بر اینه که این موضوع به شدت کمک خواهد کرد که نقدینگی سرگردانی که الان در جامعه وجود داره که خود بانک مرکزی اعلام کرده حدود 1,700 میلیارد تومان هست، بخشیش به نظام بانکی برگرده و بخشی از اونم به سمت بازار بورس اوراق بهادار و بازارهای منجر به تولید هدایت شود.
خیلی متشکرم از حضور جناب عالی آقای دکتر مصطفی خانی و توضیحات جامعه که مطرح فرمودید.
خیلی سپاسگزارم. آینده موفق باشید.
خداحافظتون باشه.
گزارش روز.
شنوندگان عزیز گردونه سلام، شبتون خوش. به تازگی مرکز آمار ایران آماری رو منتشر کرده و در اون گفته حدود 91% مردم برنامه‌های تلویزیون رو نگاه می‌کنن. به همین بهونه به سراغ شما اومدم تا نظرتون رو در این خصوص جویا بشم. برنامه‌های رادیو تلویزیون رو دنبال می‌کنی؟
بله.
تا حدودی.
بله.
در حد معمول.
چه برنامه‌هایی دنبال می‌کنید؟
چه برنامه‌هایی؟ برنامه کاملا دخترونه، برنامه خبری و برنامه فان خنده‌دار.
خبر، مسابقه‌ها و حالا مثلا شبکه نسیم خندوانه این چیزا رو پیش تنه.
فکر می‌کنید جای چه برنامه‌های خالیه و چه پیشنهادی داری برای بهتر شدن؟
یه سری برنامه‌هایی که این مسابقه‌هایی که می‌ذارن، من اصلا ریتم اون‌ها رو دوست ندارم. مسابقه‌هایی که مثل مسابقه فرمانده باشه برای خانم‌ها مثلا نداریم همچین چیزی.
یه سری برنامه‌ها به نظر من حالا صورت کلیشه‌ای پیدا کرده. دیگه همیشه هست و دیگه مخاطبش تقریبا دست داده. یه سری برنامه‌ها صبح زود مثلا پخش میشه که مثلا جاش تایماش باید جابجا بشه، مثلا بیاد عصر.
برنامه‌های آموزنده برای بچه‌ها خیلی کمه. باید بیشترش کنن.
من فکر می‌کنم جای مناظرات توی رادیو تلویزیون خیلی خالیه. اگر اقدامی هم بعدش بخواد صورت بگیره، به نظرم اقدام بیشتری واسه جامعه صورت میگیره. متاسفانه جاش خالیه تو رادیو تلویزیون.
فراسون
اما در فراسوی امشب به سراغ سوریه رفتیم.
بله، روز گذشته نشستی در شورای امنیت برگزار شد و در اون بشار جعفری نماینده سوریه اعلام کرد اگر شورای امنیت برای متوقف ساختن تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه چاره اندیشی نکنه، دمشق فرودگاه تل آویو رو هدف قرار خواهد داد.
بشار جعفری به سکوت کشورهای غربی هم اشاره کرده و در کنار محکوم کردن این سکوت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی به حریم سوریه گفته حملات این رژیم باعث نمیشه تا سوریه از حق قانونی خودش برای دفاع از خودش و تلاش برای بازپسگیری بلندی های اشغالی جولان عقب نشینی کنه.
اما آقای مهدی قلی، بامداد امروز هم بازی سری حملات به کشور سوریه شده. بله. و در یک حمله جنگنده های ائتلاف امریکایی به شرق دیر الزور متاسفانه تعدادی از غیر نظامیان سوری جان خودشون را از دست دادن.
بله متاسفانه همینطوره. اما جناب آقای عزیزی تحلیلگر محترم مسائل سیاسی به ویژه تحولات سیاسی غرب آسیا رو خط ارتباطی برام هستن، باشون گفتگو میکنم. آقای عزیزی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای مهدی قلی عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم در خدمتتون.
متشکرم، خوش آمدید. آقای عزیزی، آقای آل حبیب نماینده کشورم هم در این جلسه حضور داشته و علت این اقدامات رژیم صهیونیستی رو مقابله نکردن با اقدامات غیرقانونی اون دونسته. شما بفهمید که علت سکوت و عدم مقابله نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل رو ناشی از چی میدونید؟
خب این نکته خیلی مهم. ببینید اساساً بارها هم گفته شده اون چه گردان سازمان‌های بین‌المللی، شورای امنیت، سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشر وجود داره، مدیریت اصلی اونها توسط غربی‌ها، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست. آنها ارادی برای نگاه واقع‌بینانه نسبت به تحولات جهانی ندارند. نگاه اونها به مفاهیم مانند حقوق بشر، مبارزه با تروریسم یک نگاه ابزاری است. آنچه هم که در مجمع عمومی سازمان ملل هم مورد تأثیر قرار میگیره، یا چه یک بار رسانی و تبلیغاتی و بار معنوی خوبی داره، اما لازم الاجرا نیست و از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و جنبه مشورتی داره. بنابراین نکته در مورد سازمان ها قابل لحاظ.
آقای عزیزی، اما در خصوص حمله که بامداد امروز در دیر الزور انجام شده، ائتلاف امریکایی میدونید که بهانش مبارزه با داعش بوده که خب در عمل هیچ یک از داعشی ها از بین نرفتن. شما این موضوع رو چطور تحلیل میکنید با توجه به دستور خروج نظامی امریکایی از سوریه؟ فکر میکنید کی این خروج به طور کامل انجام خواهد شد؟
آمریکایی ها عقب نشینیشون یک عقب نشینی بر اساس تاکتیک اجباری است، یعنی برخی اجبارهای داخلی و اجبارهای بیرونی و مصارف انتخاباتی آقای ترامپ رو وادار به چنین موضوعی کرد. بیشتر آقای ترامپ به دنبال مصرف داخلی و انتخاباتی برای آینده خودش نسبت به تمرکز و برجسته کردن این موضوع بود. آنچه خب در دیر الزور میدونید، دیر الزور اون تجمع پایانی داعش در این نقطه بود و این طور پراکنده البته حضور دارند. آمریکایی‌ها تلاش میکنن این نقطه رو همچنان نگه دارن به نفع داعش یا دست کم مانع از تسلط کامل ارتش و نیروهای مقاومت سوریه در اونجا بشن. بنابراین اونها صادق نیستن و صادق هم نخواهند بود. چرا اساسا پروژه نابودی سوریه و حمایت از داعش، مدیریت اونها و حمایت سیاسی و مالی اونها که توسط سوریه انجام شد، یک مدیریت آمریکایی.
متشکرم از شما آقای عزیزی از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودین.
خواهش میکنم. من هم خدا نگهدار.
خداحافظ.
پرونده ویژه.
نه
نمی‌شود پای پیشرفت و رشد یک کشور در میان باشد، اما تأثیر آموزش را در آن نادیده گرفت. آموزش و تربیت کودکانی که بتوانند فردای کشورشان را آباد کنند. شاید به خاطر همین موضوع بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آموزش و استقلال علمی جزء اولین مباحثی بود که امام خمینی رحمت الله علیه آن را مطرح کرد.
این فاجعه بوده است برای این ملت که ابزار علمش دست کسانی باشد که متعهد نیستند و به فکر کشور خودشون نیستند. اگر همراه با علم تعهد باشد، تزکیه باشد، با این دوال علم و اخلاق و عمل مملکت خودشون را، کشور خودشون را نجات میدن.
اما استقلال علمی و توجه به دانشگاه‌ها تنها دغدغه بعد از انقلاب نبود. عمومی شدن آموزش و بالا بردن نرخ باسوادی یکی دیگر از اهداف انقلاب ایران بود. از همین رو تنها یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در تاریخ 7 دی ماه سال 58 سازمانی با هدف آموزش به افراد بی‌سواد راه اندازی شد.
29 سالم.
چیزی که تصمیم گرفتید این کلاس ها بزرگ پیدا بکنید؟
علاقه خیلی زیاد داشتم. الان که بزرگ شدم رفتم مثلا بیرون جای میرم، برام خیلی سخته، سواد نداشتم.
بعد از راه اندازی نهضت سواد آموزی، عدالت آموزشی در روستاها و شهرها، آموزش زنان، آموزش و مهارت آموزی در زندانها و مدارس ویژه کودکان استثنایی از دیگر اقداماتی بود که در جهت بالا بردن سطح سواد انجام شد. در 40 سال گذشته برای برقراری عدالت آموزشی در کشور افراد زیادی تلاش کردند تا تمام کودکان این سرزمین بتوانند از امکانات آموزشی بهره ببرند. اقدامی که امیدواریم با ادامه روند آن روز به روز به پیشرفت کشور عزیزمان کمک شود.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. عرض کنم که شماره پیامک ما 30881 هست. همچنین شماره تلفن رابطونی سازمان هم 162 برای انتقال نظراتتون.
دوستان عزیزمون، در صورت تمایل با مراجعه به سایت رادیو جوان و با انتخاب و گزینش برنامه گردونه نظرات خودشون رو اونجا اعلام کنن. شب خوش، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
خاویار بادم جون، چین چین کرده جون، چین چین میزت کامل شد با خاویار بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی،
با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره می سازه این طعم تازه.
کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.